حرفاتو باور میکنه.
فعلا که کتاب به چاپ دوم رسیده خانم، مطمئنم به چاپ‌های مختلف میرسه و اون وقت این شما هستی که باید تو زندان درون خودت بپوسی. زندان واقعی تو وجود شماست خانم هیلی.
اون دوست احمقت هم به زودی از کار برکنار میشه. بالاخره من با جانی فوت یه وقتی خیلی صمیمی بودم.
اگه میخواین از مینی بد بگین و اونو متهم به دزدی کنین، باید بگم که آقای جانی فوت همه چیو میدونه و هر بار از شنیدن قصه شما و خوردن پای از خنده رود بر میشه.
چی؟
گفتم که این ابتدای زندانی شدن شماست خانم.
نمره‌هایت با مال من قاطی نشده. متاسفم.
تو چرا باید متاسف باشی؟
اگه میخوای شکایت کنی.
نه الیزابت، این ارزششو نداره، ولی تو باید اخراجش کنی. این کارو میکنی دیگه.
من خب ایبیلین، راستش به نظرم تو باید از اینجا بری.
شما مطمئنین خانم لیفان؟
نشنیدی چی گفت؟
میتونم قبل رفتنم با میمابلی خداحافظی کنم؟
آره حتما، البته. میمابلی؟ میمابلی؟
بله ماما.
بیا اینجا دخترم. ایبیلین داره از اینجا میره. میمابلی؟
نه، برای چی ماما؟ من ایبیلینو خیلی دوست دارم. نذار اون بره ماما. ایبیلین،
میمابلی عزیز جلال،
ایبیلین من رو خیلی دوست دارم. دوست دارم بازم برام قصه بگی، قصه اون مرد سبز رنگ باشه.
میمابلی عزیزم، یادت نره من همیشه بهت چی گفتم؟
که خیلی خوب باشم.
نه نه نه، این نه عزیزم.
من قدرتمندم. من با احترام با همه برخورد میکنم. من میتونم.
من میتونم.
ایبیلی دلم برای جنگ باشه.
عزیزه جلم، منم همه جور. خدا نگهدار میمابلی. خدا نگهدار عزیزم.
شما برنامه رویکرد رو میشنوید و نمایشی که پخش شد بخش پایانی نمایش خاطرات ندیمه ها بود. در این قسمت از برنامه، یعنی بخش تحلیلی، همراه میشیم با کارشناسان تا صحبت‌های نهایی و جمع‌بندیشون رو در مورد این نمایش 10 قسمتی بشنویم. خوش آمدید و میکروفون در اختیار شماست.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، رضا شفته هستم و امیدوارم که آخرین قسمت از تحلیل‌های ما یک جنبندی مناسب ختم شد.
درود به علاقمندان برنامه رویکرد و نمایش خاطرات ندیمه ها. محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر.
با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارکان هستم.
در ادامه تحلیل های مربوط به جلسه قبل که تحلیل تو شخصیت، حالا ما گفتیم منفی، میرسیم یه سری شخصیت هایی که حضور پررنگی دارن یا حضور مثبتی دارن یا در این حال مسائل رو به سمت سوی بهتری میکشونن یا مسائل زنانه رو حل و فصل میکنن. به نظر میرسی که شخصیت اسکیتر که سرزبیر یک مجلی محلی هست و اونجا یه سری ستون داره مثل ستون نظافت در خونه و در این حال چون اهل پیشرفت هست، اهل جستجو هست و داره جاهای بهتر از این رو هم برای خودش پیدا میکنه، این زن یک سری الگو داره و یک سری راهنما داره یا یک راهنما داره. اون کسایی که الگوش هستن، انگیزه پیدا کردن این الگو هم اون ندیمه خودش هست، ندیمه‌ای که بسیار تأثیر داره توی سمت سو زدن به شخصیت این دختر. انگار که نمیخواد مثل مادرش باشه، انگار که نمیخواد مثل دوستاش باشه، همون هیلی و الیزابت. این میخواد یک تجربه متفاوتی در زندگی رو پیش رو داشته باشه. یک زنی هست که برخلاف زنان سفیدپوست که زنان طبقه متوسط یا متوسط به بالا هستن و حالا جاه طلب هستن یا با انگیزه مادی شوهر میگیرن و متکبر و مغرور هستن و از این داستان ها، نمیخواد اینا رو الگو قرار بده. الگوش مستقل بودن هست. یعنی چی؟ یعنی این زنها وابسته هستن، هر چقدر زنان سفید پوسته هستن ولی در این جامعه سرمایه‌داری همچنان وابسته به مردان نشون هستن. اون نمیخواد وابسته باشه، میخواد مستقل باشه و این استقلال رو برخلاف زنان سفید پوست در زنان سیاه پوست میبینه. خاطر رنجی که دارن، خاطر زحمتی که میکشن، به خاطر اون مسئله اقتصادی که بالش بر دوش زنان هم هست، میبینه که اینها فعالیت بیشتری دارن و با کسب درآمد یک نوع استقلال دارن. فقط این استقلال استقلال مالی نیست، بلکه اینها صاحب اندیشه هستن، چنانکه وقتی پای خاطرات در میون میاد، خاطراتشون خاطرات سازنده‌ای هست، تجربیاتشون تجربیات شنیدنی و ماندنی هست، چنان که در این کتاب نوشته میشه و چنان که این کتابی که نوشته میشه با همه مشکلات و موانع وقتی چاپ میشه تبدیل به یک کتاب منحصر و فرد میشه و این حاصل جستجوگری و پرسش از شخصیت اسکیتر هست، زنی که نویسنده و سردبیر هست. حالا او یک زن دیگر به اسم آستین که سردبیر هست اون هم و پیشرو و زنان اندیش، اون هم یک نویسنده‌ای هست که حالا سن و سال بالاتری داره و میشه راهنما، چون اسکیتر میخواد بنویسه ولی نمیدونه چی بنویسه. اون میخواد بیا راجبه ندیمه ها بنویسه، میگه اتفاقا من به ندیمه ها فکر میکردم و این بخاطر اون ندیمه هست که از خونه ما رفته، من اون رو از دست دادم، نمیدونم کجا هست. حالا این پرسشگری ها تعمیم پیدا میکنه به روایت 12 ندیمه متفاوت و اینها قصه هایی رو میگن که این قصه ها قرار هست جهان زنانه آمریکا رو تغییر بده، چه سفیدپوست چه سیاه‌پوست. خودش علاوه بر اینکه راوی هست، رو راوی دیگر هم به او میپیوندن، یکی شخصیت ابیلین هست و یکی هم شخصیت مینی هست، دو زن سیاه‌پوستی که مثل خود او دارن به جهان متفاوت نگاه میکنن. تفاوتشون این هست که بالاخره هر کدوم با غم و غصه‌های خودشون ولی اون جهان تراژیک رو دارن تغییر میدن. مینی باباش الکلیه، همسرش الکلیه، 5 بچه داره و باید اینا رو به دندون بکشه و اینا رو به مدرسه و دانشگاه ببره. این آرزوش هست و برای این آرزو رویا بافی نمی کنه، در عمل داره زحمت میکشه، ولی چون زبان تند و تیزی داره، زنی هست که جواب همه رو به صراحت میده، این مدام شغلش رو از دست میده. آشپز درجه یک ممتازی هست ولی یک جا نمیتونه پایبند میشه، چون هر آن امکان داره که به کارفرماش گیری بده، یه تنهی بزنه، یه نیشی بزنه. خب اونا هم بالا دست هستن و براشون قابل فضیلش نیست و اون رو اخراج میکنن، که در آخرین مورد مواجهش با هیلی هست که هیلی مادرش رو نمیخواد نگه داره و او به مددکارهای اجتماعی زنگ زده و واسه درد سرش میشه و اخراج میشه. نه تنها اخراج میشه که تهمت دزدی هم شامل حالش میده و به دیگران توصیه میکنه که او رو به کار نگیرن. ولی خب در اینا خوششانس است، اون خانم سیلیا فود او رو جذب کارش میکنه، او رو به عنوان خدمتکار دعوتش میکنه و در اینا حقوق و مزایای خوبی هم بهش میده. اون شخصیت ابیلین هم که ندیمه بچه ها هستشون، بچهش رو از دست داده، تنها چیزی که بهش آرامش میده خونه هایی هست که توش بچه کوچولو هست و او تا به حال 17 بچه رو پرورش داده. این پرورش دادن بچه ها به خاطر این هست که اونها مثل پدر مادرشون، مثل اون اشکالاتی که وارد بر طبقه سفیدپوست هست نشن، جلوی اون از دماغ فیل افتادن رو بگیرین، تکبر و غرور بیش از حد رو جلوش رو بگیره، بلکه به اونها چیزهایی بده، آموزشهایی بده و نوعی تربیت رو پیش پاشون قرار بده که اینها با اصول اخلاقی یا با اصول انسانی زندگی کنن. چنین رویکردی رو بعدا متوجه میشیم که در شکل کلان داره، یعنی مینویسد، فقط روی فرضیت 17 تا بچه نمیتونه تاثیر بذاره، او با نوشتن میتونه روی هزاران بلکه روی میلیون ها نفر تاثیرگذار باشه، چون صاحب تفکر صاحب قلم هست و قلم اونقدر عمیق شده که دیگه نیاز به ویرایش نداره، یعنی کسی فراتر از اون نمیتونه نوشته او رو خط بزنه یا نوشته او رو اصلاح کنه. خودش به این اصلاح رسیده، یعنی اندیشش به تکامل رسیده و حتی وقتی که شخصیت اسکیتر به نیویورک میره و حالا اونجا سردبیر میشه، اون جایگزین اسکیتر میشه در اون مجله محلی و حقوقی هم دریافت میکنه، با وجودی که در قسمت پایانی شغلش رو از دست میده ولی جایگزینی براش وجود داره و با قدرت و با صلابت از شغل آیندهش میگه، یعنی درسته از ندیمی بودن اخراج میشه ولی به عنوان یک نویسنده میتونه فعالیت کنه و با همون مختصری هم که دریافت میکنه میتونه زندگیش رو ادامه بده. آدم دیگری که تو این قصه وجود داره سیلیا فودی هست که خب یه زنی هست مال طبقه بورژوا که فقط خورده و خوابیده و را رفته دیگه، هیچی بلد نیست، نه آشپزی بلده، نه رفترو بلده، نه شوهرداری بلده، نه میتونه بچهش رو نگه داره. یه آدم سرگردانی هست که حالا دنبال آموزش میگرده و شخصیت مینیو دعوت میکنه که بهش خانه‌داری و بهش آشپزی رو یاد بده که بتونه این شوهر خوبی که داره او رو به قول معروف ترخوشش کنه و زندگیش رو از دست نده. و در این حال دنبال الگوی غلط هم هست، ولی اون الگوی غلط به خاطر اینکه او جایگزین اون نامزد قبلی فیلی بوده به بدی ازش یاد میشه یا اصلا مورد ترس شدن واقع میشه. شخصیت دیگری که تو این قصه وجود داره و زنها به درستی ازش یاد میکنن شخصیت جانی فوت هست، شوهر همین سیلیا فوت، که مردی هست که مثل مردهای دیگه انگار نیست، بهش میگه مرد باشو، چون مینی پدر خوبی نداره، شوهر خوبی نداره، ولی این میگه چقدر خوب هست. وقتی متوجه شده که ندیمی تو این خونه داره رفت آمد میکنه و از نزدیک اونو میبینه بهش میگه هیچ موقع این قضیه رو آشکار نکن که بذار زن من خوشحال بشه از اینکه من حس میکنم او داره برای من قضا میفرزه یا او داره زندگی منو تر تمیز نگه میداره و از این مرد به عنوان یک مرد با شعور یاد میشه. یک مورد دیگر هم شخصیت پسری هست که به سراغ این دختر سردبیر میاد، استوارت هست که خب بالاخره یه مرد هست مال همین طبقه بالاده است که باباش سناتور هست، خودش رو میخواد بگه که متفاوت هستن ولی در این حال مال یک طبقه بالادست سیاسی هست که توی دکل نفتی به عنوان مهندس نفت داره کار میکنه ولی یه ناکامی شامل هاش شده، یه دختری رو از دست داده و حالا دختر دوم همین دختر سردبیر رو نویسنده هست که او هم این کار به نتیجه‌ای نمیرسه، چون دختر قصه ما قهرمان اصلی این قصه زنی هست که این استقلال رو میخواد تجربه کنه و در یک جای دیگر در یک شهر دیگر و دور از این شهر جکسون در نیویورک به دنبال آرزوها و رویاهاش خواهد رفت.
شخصیت های زن به لحاظ روانشناختی به نظر میرسه که در بخش مثبت و منفیشون هم هر کدوم به دو قسمت تقسیم میشن. شخصیت های منفی در واقع انگار بدبین هستن و شخصیت های مثبت یک جور خوشبین. شخصیت های منفی بدبین در سیاه های تسلیم شده هستن که تسلیم رو پذیرفتن و بدبین های سفید اونایی هستن که اساساً موجودیتی برای سیاه قائل نیستن و به هر نحو اونها رو میخوان متمایز کنن، از جمله اودهیلی که مطلب نوشته دستویاشون جدا بشه. در شخصیت های مثبت فقط این نیست که نوعی نگاه خوشبینانه به محیط داشته باشن، اون وجه انتقادی که در ژانر ما گفتیم توی شخصیت های مثبت هم به مثابه یک وجه مثبت وجود داره. معمولا ادارات یا در بین مردم یا حتی در بین هنرمندها نقد و شخصیت منتقد منفی تلقی میشه و اغلب سازندگان آثار دل خوشی از منتقدین ندارن. چرا؟ چون فکر میکنن نگاه انتقادی یعنی نگاه منفی، و نگاه منفی هم بده. در صورتی که نقد منفی نیست، نقد مثبته. نگاه انتقادی نگاه منفی به یک اثر نیست، نگاه انتقادی نگاه به وجوه منفی اثره، و اگر نقد درست انجام بشه، نقد منفی یعنی نقد نافی نقاط غلط مثبته، و اگر نقد غلط انجام بشه حتی اگر به طرفداری از صاحب اثر باشه نقد منفی. در صورتی که الان در جامعه برعکسش مطرحه، کسی که درست وجوه منفی رو بیان بکنه میگن نقدش منفی، دستی که درسته، و اگر به غلط طرفداری بکنه میگن نقدش مثبت. و این غلطه، نقد مثبت نقد درسته، نه نقد طرفدار اثر، و نقد منفی نقد غلطه، نه نقد مخالف اثر. در اینجا شخصیت مثبت کسی است که به درستی از نقد در اون رئالیته استفاده کنه، و وقتی درست نقد میکنه سیاه رو، درست هم باید نقد بکنه سفید رو. پس شخصیت زن مثبت کسی است که زن سفید رو هم نقد کنه، و شخصیت مثبت سیاه اون است که ضمن اینکه سفیدها رو نقد میکنه سیاه ها رو هم نقد کنه، که این رو در کاراکتر اصلی که شروع میکنه به خاطراتشو نوشتن ما میبینیم، در آویدین هست میبینیم. حالا اگر از این منظر نگاه بکنیم، سه تا کاراکتر داریم: کاراکتر مینی، اسکیتر و اویلین. جالبه که اویلین و مینی دنبال این هستن که مطلب رو بنویسن، یعنی اویلین از مینی هم کمک میگیره و اون هم کمکش میکنه که بنویسن، و اسکیتر هم اینها رو در واقع شارژ میکنه و دنبالش هست که مطلب براش بنویسه. جالبش اینه که اسکیتر مثل خود نویسنده، یعنی مثل خانم کاتین استاکت، روزنامه نگار، یعنی در واقع انگار شخصیت خودش رو بازتاب داده در این کاراکتر و در رمان. و این روزنامه نگار در واقع با نگاه انتقادی شروع میکنه با اون دوتا زن دیگه همکاری کردن، و جزئیات زیستی اینها رو به تدریج فراهم میکنه که بنویسه، و چون نگاه انتقادی داره پس شخصیتشون از این منظر مثبت هم هست.
درسته صحبتهای اساتید محترم، ما سه تا شخصیت اصلی داریم: اسکیتر، مینی و اویلین. این سه تا شخصیت هر کدوم یک تاریخچه‌ای دارن، یک شناسنامه‌ای دارن. اویلین همونجه که گفتیم شوهرش که نداره، حالا به دلایلی، فرزندش که کشته شده به دست سفیدپوستان. مینی از یک خانواده میاد که پدرش الکلی بوده، شوهرش هم همین حالت رو داره و باید کار سنگین انجام بده که بتونه مخارج خانوادش رو تأمین کنه. از طرفی اسکیتر رو داریم که در مقابل ایناست، یه جورایی از ذل مخالف، از تیم رقیب به این تیم اضافه شده، یعنی جز سفید پوست هاست ولی در تیم سیاه پوستان به گونه ای داره بازی میکنه. اما اسکیتر هم میبینیم که همون مشکلاتی رو داره به گونه دیگر، که حالا تحت تسلط مادریه و یک خانواده‌ایه که اینو میخواد اون قید و بندهایی که براش ایجاد کردن از اونو آزاد بشه، رها بشه و یک استقلالی رو به دست بیاره. همونجور که اون دوتا شخصیت دیگه در واقع میخوان از اون قید و بندها آزاد بشن. در نهایت در کش و قوسی که در داستانم که دیدیم، اینها به یه نقطه‌ای میرسن که طغیان میکنن بر وضع موجودشون، یعنی از وضع موجودشون راضی نیستن، طغیان میکنن و هزینه هایی رو هم پرداخت میکنن، هر کدوم به نوعی. مثلا اسکیتر اون نامزدش یا هرچی از او جدا میشه در راستای صحبت هایی که هیلی کرده و معتقده که اینها آبروی ما رو بردن و این عشق زندگیشو شاید بشه گفت از دست میده. از طرفی اسکیتر حمایت مادری که همیشه او رو سرکوف میزده رو به دست میاره، در نهایت رستگار میشه به گونه از اون محل فرار میکنه یا حالا میره به سمت رهایی، همونجوری که گفتیم در مورد رودخانه میسیسیپی به سمت بالا انگار حرکت میکنه و میره که در نیویورک به اصطلاح به آزادی برسه. اما وینی و اولین در اون شهر میمونن و با تمام مشکلاتی که خب از این به بعد بیشتر هم علل قاعده خواهد شد باید بسازن. حالا وینی از شوهرش جدا میشه در حال و باید سرپرستی و تأمین معاش خانوادهش رو به عهده بگیره، در صورتی که دشمنی هیلری را پشت سرش داره. اولین هم از کارش اخراج شده و دیگه عملاً همونجور که در داستان می‌بینیم با بایکوت هیلی عملاً شغلی به دست نخواهد آورد، مگه اینکه حالا به سمت نویسندگی بره و یک شغل جدیدی رو برای خودش دست و پا کنه که اونم با توجه به اینکه حالا در شغل قبلی با مثلا 85 دلاری که می‌گرفته نمیتونست زندگیشو کامل بچرخونه، با این مبلغی که حالا از روزنامه می‌خواد بگیره و تقریباً نصف اون مبلغ است زندگیش شرایط بدتری هم خواهد داشت. پس ما در نهایت میبینیم که شاهنامه آخرش برای اینها خوش نیست، برای دوتا شخصیت سیاه. در واقع خوشی پایان برای اسکیتر هست که سفید پوسته و پایان این داستان هم به گونه تراژیکه و این تراژدی همچنان با این دوتا شخص میمونه.
و اینکه هر سه شخصیت مثبت، حالا منفی ها وضعشون جداست، مینی، اسکیتر و اولین، یک ویژگی مشترک دارن که به لحاظ روش شناختی مربوط به دوران مدرنه که این رو نویسنده خوب تو شخصیت پردازی شد و اون فالیبیلیزم یا خطا پذیریه. هر ستا هم خطا میکنن و دوم اینکه با خطاهاشون پیش میرن و خطاهاشون رو میپذیرن، به خطاهاشون معترفن و این فالیبیلیزم هم بی دلیل نیامده. این خطا پذیری یکی به دلیل سنت آمپریک و تجربه پراگماتیسم آمریکایی است که میپذیره خطا رو، یک دلیل دیگرش هم وجود رویکرد انتقادی است که انتقاد و رویکرد انتقادی اگر همراه با فالیبیلیز باشه تبدیل به نقد پذیری میشه. یعنی خطا رو از منظر رویکرد انتقادی وقتی مورد بررسی قرار بدن ناگزیر، حتی اگر خود منتقد هم این خطا رو انجام داده باشه منجر به نقد پذیری خود منتقد میشه.
ما به همه شخصیت ها اشاره کردیم ولی یادمون رفت از شخصیت هارپر، اون زن سیاهی که به زندان میافتم یادی بکنیم. اون بالاخره زنی هست که تاثیرات دانشگاهی داره و هیلی میگه طوری رفتار میکنه که انگار از من بهتر هست و چه بسا بهترم هست، چون بالاخره زن فهمیده هست و به خاطر دو فرزند که باید به دانشگاهی بفرسته حاضر میشه که حتی دزدی کنه. یعنی او هم دچار یک خطایی میشود که ناممکن نیست و البته به جای اینکه به جواهرات دست بزنه یه چیز قلابی رو دزدیده، یک یاقوت قلابی پلاستیکی رو دزدیده، ولی چون هیلی بد جنس هست، شرور هست، حاضر نیست این رو به پلیس بگه، به دادگاه بگه و این زن مجبور میشه که 4 سال به زندان بیفته و سر هیچی و قول معروف سر از زندان در بیاره. و
ببخشید من کلامتون، علاوه بر اینکه به زندان میفته اون پولی هم که قراره برای تحصیل بچهاش بده باید اون پول هم به عنوان جریمه به دولت بده.
بله، برای در این حال اون کلیسا نجاتش میده دیگه، اون آقای کشیش و همکارانش کمکی رو جمع میکنن به هر دو بچه رو به دانشگاه میفرستن، یک جورایی آرزوی او تأمین میشود ولی خودش گرفتار میشه.
البته توی نمایش فکر میکنم موضوعی که این خانم میره ابتدا اولش میگه که به من کمک کنید، این پول رو از هیلی میخواد و هیلی بهش نمیده و بعد مجبور به دزدی.
اسباب زحمت یا اسباب دزدی هم خود شخصیت هیلی هست که اثر بدجنسش کمک نمیکنه.
تا هفته آینده همه شما شنوندگان خوب برنامه رویکرد رو به یگانه عالم میسپاریم. هموطنان خوبم موفق باشید و خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد. دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
الو فرشاد، بالاخره جواب دادی رفیق. 3 روز زنگ می زنم به چطوری؟
ناصر سلام، ببخشید، یعنی موبایلم روی بی صدا بود، نشنیدم.
صدات یه جوریه داداش، مثل این که تازه از خواب بیدار شدی. ساعت 4 عصر را
میدونم. راستی ببین، میتونی 5 تومن قرض ها، خب تا فردا پس میدم، میتونی برام بریزی؟ حقوقمو کلا دادم برای اجاره خونه، یکم الان کم آوردم گیرم.
بازم فرشاد جان باشه، ببین ماه پیشم همینو گفتی ها، مگه تو شرکت چیکار میکنی؟ مدیریت دوباره صداش در اومده ها، 3 روز غیبت داری. ببین من گفتم که بستگان درجه که ما هستی و خلاصه یه جوری هندلش کردم. اون موقع حالم خوش نبود، سرم شلوغ بود. راستی شماره اون دوستت داری که برات میآورد؟ یکم لازم دارم برای خودم، نمیخوام، یعنی میدونی چیه، کمرم درد میکنه، برای درد کمر میخوام. فرشاد باز شروع کردی، مگه قول ندی دیگه نمیزنی؟ یادت رفته توی خوابگاه تو دانشگاه که بودیم یه بار اورژانس اومد بالا سرت سر همین قضیه، کلاً آبروزی شد، همه فهمیدن نکن نکن نکن.
خیلی خب بابا، تو لازم نیست بهم بگی چیکار کن چیکار نکنم، خودم میدونم. فقط یکم میخوام، یه ذره میخوام آروم بشم. از صبح تا حالا این دستام داره میلرزه، پیشونی ملق سرد داره. تازه یه چیز دیگه اسم میکنم، اون تقلبی بود، مزخرف بهم دادن، اصلا حال تعوا گرفتم. اینا علائم خماریه رفیق، بعد بری برای دکتر. یادش بخیر، بچگیامون همیشه شاگرد اول مدرسه بودی. تو کی بودی و چی بودی و چی شدی؟ پدرت هم که معلم بود. پدرت تو رو چی جوری بزرگ کرده الان اینجوری شدی؟ نمیدونم والا، شاید اونقدر بهت سخت گرفته که حالا هم داری با این چیزا خودتو آروم میکنی. بابام میگفت تو باید بهترین باشی، بهترین درس، بهترین دانشگاه، بهترین. حالا تو نمیتونم یه ایمیل ساده رو به استادم بزنم که چرا پروژه رو تحویل ندادم و چیکار دارم میکنم. اصلا نگاری مغزم خاموش شده، همه چی تار شده، چیزی رو نمیبینم. فقط وقتی مصرف میکنم برای چند ساعتی این صدا تو سرم ساکت میشن و خیالم راحت میشه.
صدا؟ چه صدایی؟
صدای خودم. میگه تو یه شکست خورده ای. ناصر من باز برم بگونم حال تعبه دارم فردا به زنگ میزنم.
خوبی های فرشاد نمیشینه؟ حال شما چطوره؟